سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. امروز قسمت دوم و باقی مانده بحث جلسه گذشته را در ارتباط با جریانی که به اسم داعش مطرح شده از ماه جون 2014 و خلافت اسلامی برای خودشون به اصطلاح اعلام کردن مطرح میکنیم. قسمت دومش رو در قسمت اول مسائل به اصطلاح فرهنگی اجتماعی و سیاسی رو صحبتش رو کردیم با کمک آقای بازرگان و در این قسمت میخوام بیشتر مسائل عقیدتی و اینکه به اصطلاح اینها در چه بستر فکری اینها پدید میاد، این نوع افکار و چجوری رشد پیدا میکنه و ببینیم از نظر تاریخی ریشه به اصطلاح این گروه داعش کجاست و عملا چه به اصطلاح آبشخورهای تاریخی داشته که به این مرحله رسیدن. آقای بازرگان خیلی متشکر، تشکر دوباره از شما و آمده هستیم که به اصطلاح شروع بکنیم بحث قسمت عقیدتی این گروه رو.
درسته، بله. با سلام خدمت بینندگان عزیز ارجمند، به نام خداوند جان و خرد. ما در جلسه گذشته برای بررسی ریشه های برآمدن جریانی که داعش نام گرفته، این غولی که از تو بطری جادو در آمده، به زمینه‌های فرهنگی، تاریخی و زمینه‌های سیاسی اقتصادی این جریان اشاره کردیم و چون بس ناتموم موند وعده دادیم که در جلسه بعد به ریشه‌یابی مسائل عقیدتیشون بپردازیم از نظر مذهبی دینی. خب همطور که می‌دونین اصولاً بشر یه طیفه، هیچ دو آدمی مثل هم نیستن. آدم ها از بسیار خشن، بسیار عصبانی، زود جوش برحال شروع میشن تا آدم های خیلی حلیم و ملایم و آدم هایی که کمتر عصبانی میشن. دین هم مثل بقیه موضوعات میتونه عامل سوء استفاده بشه. این خشونت ها تو همه زمینه ها بوده، همه زمینه هایی که مربوط به انسانه، هر جوری فکر کنید. طبیعتاً خب دین هم یکی از تعلقات فرهنگی جوامع انسانیه. سوء استفاده از دین، توجیه دین به نفع منافع خود فراوان بوده، تو همه دینا بوده. همه جنگ هایی که ببینید با چه ایدئولوژی سیاسی چه دینی بوده، خب طبیعیه که در بین مسلمان ها هم چنین چیزایی خب بوده. حالا ما هنوز تو دوران قرون وسطاییم، داریم زندگی میکنیم، داریم تجربه میکنیم خشونت هایی که در قرون وسطای مسیحی در اروپا بوده. اما از نظر تاریخ اسلام، از همون آغاز پیدایش اسلام میبینیم آدم ها یه جور نبودن. این طبیعی هم هست، طیف‌گونه هستن انسان ها. شما هم سلمان رو میبینید در کنار پیامبر، یاران پیامبر، که یک ایرانی فرهیخته است که زرتشتیت رو تجربه کرده، مانی مذهب رو اینا رو تجربه کرده، بعد رفته هند و نمیدونم مذاهب شرق و شناخته، بعد آدم مسلمون شده. خب یه آدم اندیشمنده. در کنارش ابوذر غفاری هم میبینه، یه آدم جوشی، انقلابی، غیرتمند که اصلا تحمل شنیدن مخالف رو نداره، ولی خب بسیار صادق، بسیار جان باخته. اینا در کنار هم زندگی میکرده، هر دو هم در خدمت یه سیستم بودن. خلفایی هم که بعد از پیامبر جانشین شدن یه جور نبودن. ابوبکر رو یه جور ترسیم کردن خلقیاتشو، یا عثمان رو، یا عمر رو، در واقع اون شدت عمل و قاطع بودن و همه اعتقاد داشتن، همه از یاران صمیمی پیامبر بودن، ولی با خصلت‌های مختلف. بعضیا شدت عمل، برخوردای قاطع، ضربتی، خشن. بعضی هم سعی میکردن که با برحال تدبیر و با ملایمت حل بکنن. بشر دیگه، کارش نمیشه کرد. یعنی از یاران پیامبر اصولا این تفاوت ها رو آدم میدید. از زمان عثمان خشونت ها آغاز شد. عثمان همینطور که میدونید کشتنش. کیا کشتن؟ انقلابیونی به نام اسلام، داعش مانند هایی در همون صدر اسلام. بعد از پیامبر داعشی پدید آمد، قیام کردن، از حالا یمن بود، از مصر بود، از این ور اون ور یه دی آمدن. خب این دولت درست عمل نمی کنه، اینا قوم خشای خودشون آوردن و قیام کردن و محاصره کردن کاخ عثمان رو، برهان زدن، کشتن. معلوم نشد کی کشت، جامعه رو در یک التهاب سیاسی فوق‌العاده قرار دادن. این جریان پدید آمد. یعنی پس در تاریخ اسلام میریم عقب، جریان افراطی هم توی که تو همه مذاهب، تو همه نظام سیاسی دنیا پدید آمده، پدید آمد. اتفاقا حضرت علی هم توسط همینا ترور شد. ابن ملجم ولی خوارج بود دیگه. خوارج کیا بودن؟ خوارج یاران علی بودن. اینا تو جنگ با معاویه، جنگ صفین نام گرفته، جنگ داشت تمام میشد، سپاه معاویه یه حیله‌ای به کار بردن، قرآن ها رو سر نیزه کردن، گفتن اصلا بیا ناشتی کنیم، بیایم به حکمیت قرآن. حضرت علی گفت اینا فریبه، گول نخورین، دارین موفق میشین، تمام میشه. ولی یه عده قشری مذهب گفتن قرآن بیفته زمین، نمیدونم بی احترامیه، و برها پذیرفتن و حکمیت ابو موسی اشعری، داستان مفصله، من قصه نگم. به حال یه کلا سرشون رفت و دیدن که جنگی رو که داشتن می بردن چگونه کلا سرشون رفت. اونی که حکم انتخاب کردن آمد علی رو عزل کرد، معاویه رو در واقع ابقا کردش و گفتن ما اشتباه بزرگی کردیم به حضرت علی، ما اشتباه کردیم، توبه میکنیم، تو هم که رأی ما رو گرفتی باید توبه کنی، تو ولی امر مسلمان ها هستی، تو ولی خدا هستی، تو باید اون چی که خودت تشخیص میدی عمل بکنی، چرا به اکثریت ما تن دادی و تو هم مشرک شدی؟ یعنی رأی مردم رو دخالت دادی در حکم خدا، این شرکه، تو هم توبه بکن تا بپذیرید. حضرت علی میگه نه، کار شما اشتباه بود، ولی وقتی که اکثریت شما خواستین من باید این کار میکردم، من درست عمل کردم، خودم مخالف بودم ولی به خواست اکثریت شما تن دادن. میگه اترونی یعنی لا اعلم ما یصلح و کن، فکر میکنین من بلد نیستم چگونه شما رو آدم بکنم، اصلاح کنم؟ بلا ولکن اکره آن یصلح و کن به فساد المنی، من نمیخوام با فاسد کردن خودم شما رو اصلاح کنم، یعنی با زور گفتن، با تحمیل، با دیکتاتوری، کار من درست بود. از اینجا 12,000 نفر جدا میشن که تو مشرک شدی، تو چرا رأی گرفتی؟ رأی مردم معنی نداره. یعنی همین مسائل جمهوری اسلامی که بعد از 1400 سال پیشه که ولی فقیهه، ولی مطلقه فقیهه، و رأی یعنی چی؟ مردم یعنی چی؟ مردم فقط برای سیاهی لشکر تایید حکم. این همین زمان علی اتفاق افتاده، 12,000 نفر جدا میشن. داستان حالا مفصله. برحال حضرت علی صحبت های فراوانی با اینا میکنه، 8,000 تاشون برمیگردن، 4,000 تا میجنگن با علی، جنگ نهروان. به اینا میگن خوارج، کسانی که خروج کردن از حکومت علی. خب اینا کشته میشن، شکست میخورن تو جنگ نهروان، از بین میرن. به علی خبر میارن که اینا تمام شد، این فتنه برشیده شد. میگه کلا والله، به خدا قسم نه، انهم فی اصلاب رجال و نطف فی ارحام النساء و نطف رجال، اینا در رحم های زنان و در نطفه های مردانند، اینا آینده بیرون خواهد آمد. میگه فکر نکنین حالا اینا فتنشون برچیده شد، این یه اندیشه است، یه تصوره. سیر عفو به هم و زمان، زمان اینا رو بیرون خواهد داد. همینطوری یعنی پیشبینی اینه که جریان افراطی‌گری، دوگماتیزم، تعصب، این بخشی است از هویت انسان، نه که انسان ها همه این چنین باشن. یعنی مثل یه میکروب موقعیت پیدا کنه تراوال پیدا میکنه. وبا در یه دورانی بوده، اگه بهداشت نباشه به وجود سرماخوردگی است، آدم باید مراقب خودش باشه. یعنی از همون موقع در واقع میگن که اینا تمام شده نیست، کما اینکه خود حضرت علی هم باقی مانده اونا ترور میکنه، ابن ملجم. بنابراین یه ریشه تاریخی اصولا این جریان داره، اگه بخوام ریشه یابی بکنیم مربوط به زمان ما نیست. تعصب، تنگ نظری، تلخی، تندی، عدم تساهل و تسامح اینا بخشیست مربوط به خصلت انسان. مهم اینه که انسان بر این خوی های شیطانی خودش غلبه بکنه.
خیلی نه جالب بود. خب این روش جالبیه شما مطرحش کردین تو این مقدمه که این داعش عملا داعش اندیشی مسئله است و این مسئله بوده که به قول شما از زمان صدر اسلام بوده و ابن ملجم هم همون طرز تفکر رو داشته.
بله.
چون انسان هستند و به اصطلاح خوی پلید درشون نفوذ میکنه دیگه، که به اصطلاح ضربتی به حضرت علی میزنن. خب حالا ببینیم احتمالاً از اون زمان میشه در مقاطع 1400 سال نگاه کرد و یک گروهی و یک به اصطلاح جریان رو پیدا کرد که یه همچین طرز تفکرایی رو داره. حالا ما خیلی اون بحث رو خیلی ادامهش ندیم، بیایم ببینیم در قرون اخیر چطور بوده، حالا در کجا احتمالاً در منطقه بوده که این نوع طرز تفکر جرقه هایی زده، بعضی وقتا آتش ایجاد کرده.
خب این جریانات داعش و جبهت و نصره و القاعده و طالبان و همه اینا میدونیم که اینا در واقع وابسته به نظر مذهبی به اصطلاح از آبشخور وهابیت اینا دارن برخوردار میشن، بسترشون اونجاست. اما خود وهابیت از کجا آغاز شده؟ تقریبا میشه گفت که نیمه دوم قرن 13 میلادی، حدود مثلا سال 1200 فکر کنم 67-70 در این منطقه جوامع اسلامی یک فیلسوفی به نام ابن تیمیه پدید میاد. ابن تیمیه هم یه فیلسوف موحده، در واقع میگه درد اصلی و انحراف بزرگ جوامع اسلامی شرکه، پیغمبر پرستیه، امام پرستیه، نمادهای طبیعت، سنگ و چوب و ذریح و نمیدونم درخت، و میگه ما از خدا دور شدیم، به یک آثاری در طبیعت پناوردیم و راه اصلاحمونم بازگشت به خدا پرستی خالص توحیده. خب حرف سخن خوبیه، ولی به چه شیوه؟ در واقع راهحلها و نسخهی که ابن تیمیه پیچیده یه نسخه ایست که فاصله داره با اون به اصطلاح لا اکراه فی الدین. دین نمیتونه زوری باشه، دین نمیتونه حکومتی باشه، دولت باشه. دین قانون قلب رو داره، قلب با محبت، با عشق، با انتخابه. در شیوه هایی که ابن تیمیه در کتاباش نوشته رنگ خشونت، رنگ جهاد، و یعنی جهاده با شمشیره، توحید و جهاد. اون تز اصلیش توحید بود، ما باید به خداپرستی خالص برسیم، باید بجنگیم با عوامل کفر. این تعارض داره با زیربنای قرآن. البته نیتش نیت پاکی بوده، یه نیت یعنی از اصلاحگران تاریخ اسلامه. این حدود مثلا 7-8 قرن پیش بود دیگه پدید آمد. در به صلاح بستر عقاید ابن تیمیه که از فیلسوفای به صلاح توحیدگرای تاریخ اسلامه، وهابیت به وجود میاد. محمد ابن عبدالوهاب 4 قرن و نیم بعد در عربستان پدید میاد بر بستر همون اندیشه، ولی با خشونت بیشتر. یعنی مشکل اینجاست، اونم میگه که خب عربستان آلوده است به شرک، چیکار کنیم؟ خب این مقبره امامان شیعه اینا رو خب از بین میبرن، کسانی که حج رفتن قبرستان بقیه میبینن که فقط یه سنگه، تمام علایم از بین بردن، حتی مقبره پیامبر رو میخواستن تخریب بکنن که کشورهای اسلامی جلوشو میگیرن و مانع میشن. گفتن یعنی چی؟ پیغمبر بوده دنیا رفته که رفته دیگه. الان هم کسی حج مشرف بشه خب همه میبینن که تابلوهای زدن در مردم میخوان برن غار حرا رو ببینن. از اول تابلوی بزرگ 10 متری زدن که شرکه، نرید اینجا. غار ثور میخوان ببینن، اینا شده تاریخیه، تو هر کشوری بریم هر کسی میخواد تاریخش رو ببینه. تمام اون راههایی که مربوط به اون خرابه های جنگ های خیبر و خندق و همه اینا رو بستن. یک دلار خرج نمیکنن برای این کارا. اون راه قار حرا رو که وحی نازل شده بر پیامبر میادم آشغال دونیه، زبال دونی آدم میره، هر کی رفته اونجا شیشه آب انداخته، یه دیگه گدا بی دست و پا تو اون مسیرن، اصلا نمیخوان اونجا درست بشه. زنا حق رانندگی ندارن، موقع نماز جماعت به زور مغازه باید بسته بشه. یعنی یه ایده ای دارن که این کارا خوبه، مردم رو مجبور میکنن اون کارا رو بکنن. ببین ایده، ایده توحیده، ایده اینی که ما فقط خدا باید، ولی خدا باید قلب انسان بره سراغش، نه که بدنش به زور کشیده بشه. این یه طرز تفکره. اصل و اساس ابن تیمیه راجع به خداپرستی خالصه، ولی چون زور آمده، فشار آمده، دیکتاتوری آمده، این حکومتی که بر اساس این فکر تشکیل شده، خاندان سعود، اینا چقدر شایستگی و لیاقت دارن؟ یه خانواده 3000 نفری، تمام مسائل عربستان زیر نظر این شازده هاست، زیر نظر این وابستگانه و این به صلاح شبکه، این به صلاح مافیای خانوادگیه، درآمدهای میلیاردی هر کدوم اینا. خب اگه توحیده، توحید آدم باید از خودش آغاز کنه. توحید یعنی یکسانی مردم در درآمد، در مصرف. چه خبره شما که دیگه طاغوت شدید از همه. یعنی این اندیشه در زمان ما در واقع این افراطی‌گری خاستگاه، سرچشمش وهابیت در عربستان سعودیه. از نمیخوام بگم جای دیگه نیست، داعشه گری تو شیعه هم هست، تو سنی هم هست، ولی اینا که تو منطقه کشور عربی هن از نمیدونم مالکی و شافعی و حنبلی در نیمده. در واقع در این چهار مذهب رسمی اهل تسنن یه شعبه در واقع افراطی تندرو هم دارن به نام وهابیت. اونجا خواستگاه این اندیشه های خشنه. اصل نیت و فکر اینه که ما میخوایم به خلوص ایمان برسیم، ولی همه حرفا اینه که مردم چگونه به اون اخلاص در دین میرسن. آیا با زور میشه؟ با اینکه رانندگی نکنی، با اینکه اجباراً مغازتون رو تعطیل کنیم به نماز جماعت بپیوندین، اگه این کار نکنی گردنتون میزنیم، سنگسار میکنیم زن رو، اینا کجا تو قرآنه؟ مگه تو قرآن ما سنگسار نداریم؟ اگه مشروب بخورید، اگه چیکار کنی گردن میزنیم. یعنی با شیوه های قبیله‌ای دوران جاهلیت یه خواسته به اصطلاح توحیدی رو آدم بخواد به چیز بکنه. دنبال این اون وقت حالا چطور این اندیشه تأثیراتش رو تو منطقه گذاشته که حالا فکر میکنم من خیلی جلو نرم بخص رو به بخص.
خیلی متشکرم. خب آقای بازرگان، این داعش اندیشی یا طالبانی اندیشی، اینها رو که نگاه میکنیم میخوام ببینیم و میدونیم که خیلی از روحانیونی که به اصطلاح قشری فکر میکنن خیلی با این نوع طرز تفکر متفاوت نیستند. یعنی اون حالت خشونت هم در اونها احتمالاً در نوع افرادشون، افکارشون وجود داره و فرق شیعه و سنی هم نداره. به نظر میاد هم شیعه ها اون نوع طرز تفکر رو میتونن داشته باشن، هم سنی ها. میخوام ببینیم طبقه به اصطلاح روشن فکره مذهبی، روحانیونه که به اصطلاح روشن فکر هستن، اینها آیا آمدن صحبتی علیه این نوع طرز تفکر ارائه بدن؟
دوان بله، در جلسه قبل که این بحث ریشه یابی بسترهای برآمدن داعش مطرح شد، این بحث اعتقادی موند. من این هفته اتفاقا نگاهی کردم که ببینم واقعا این، حالا بالاخره اینایی که حکومت دستشون و قدرت دستشون هم اینطوری فکر میکنن، در واقع قدرت دستشون هم بیشتر باشه، مثل داعش اگه زمانه بهشون اجازه بده عمل میکنن. خواستم ببینم آیا کسی هست صدایی از اون طرف در میاد. بعضی از مقالاتی که در روزنامه ایران در میاد نگاه کردم، بعضی هاشون دیدم سختی این داعش نگری رو در خود شیعه، در خود تفکر حاکم بر حوزه های علمی ایران دیدن. یکیشون آقای محمد تقی فاضل میبودی که استاد حوزه و دانشگاه روحانیه، در واقع در روزنامه شرق مقاله ایشون نوشته بود. من فقط مثلا محورهای کلیش رو میگم. میگه این داعش‌نگری تو کتابای خودمونه، در متون هم سنیه و هم شیعه است. این اندیشه ها کتاباییه که داره تعلیم داده میشه. اون وقت مثال میزنه، میگه تو کتابای ما جهان تقسیم شده به دارالکفر و دارالایمان، یعنی همون تعابیری که زمان مثلا پیغمبر بوده. پیغمبر تو عربستان اومده، ده مشرکن، بت پرستن، دارن مخالفت میکنن، میجنگن، جنگ هایی بوده. اون جامعه اون موقع تقسیم بندیش تقسیم بندی عقیدتی بود، مرز کشوری وجود نداشت. موقعی که ایران قوی بود، زمان کوروش، تا کوروش رفت لیدی رو گرفت، تا مرزای اروپا رسید و بعد رفت مصر رو گرفت، رومیا قوی شدن، اونا اومدن جلو. این مرزی به اون معنا وجود نداشت. دائما بین دو ابرقدرت ایران و روم میگشت دیگه، این ور اون ور مرزها میشد. دنیای عربستان تقسیم شده بود به دارالکفر و دارالایمان. یه دی مؤمنن، ایمان آوردن، یه دم دارالکفره. اون وقت دارالکفر رو تقسیم میکنن، کافر حربی، یعنی اون که داره میجنگه با ما، کافری که معاهده باش عهد بستیم یا در ذمه است، یا اهل کتاب. اهل کتاب هم مسیحی ها و یهودی ها که اینا ذمه چیز باید بدن، جزیه باید بدن. میگه دنیای تو کتاب های فقهی ما دنیا اینجوریه، در که اصلا دو روزگار عوض شده، کشورها پدید آمدن، مرزهای جغرافیایی است. اینجا مصر، اینجا اردن، اینجا سوریه است، هر کدوم مرز دارن، حکومت دارن، انتخابات هست، رئیس جمهور دارن. امتی به اون معنا وجود نداره، امت اسلامی. هر ملتی دنبال منافع خودشه. ده ها کشور اسلامی با وجود آمدن، با هم کار ندارن. مراکش دنبال منافع خودشه، عراق منافع خودشه، ایران منافع خودشه، پاکستان، افغانستان، بنگلادش. میگه اصلا دنیا عوض شده. مسئله شهروندی مطرح شده، مسئله جوامع متکثر، جوامع مدنی مطرح شده. اصلا این حرفا یعنی چی دیگه؟ شما دارین هزار سال عقبتر دارین فکر میکنین. دارالکفر و دارالایمان نیست. میگه درسای کتابایی که ما تو حوزه داریم میخونیم دارالکفر و دارالایمانه، با همون دیدگاه این مسائل فقهی ما. دنیا زیر و رو شده و این آدما نخوندن، تو هزار سال پیش دارن زندگی میکنن این روحانیون ما. خود ایشون داره اینا رو باز میکنه. اون وقت مثلا میگه درست همون موقعی که جنگ های بوده، الان یه عده فقیهان ما معتقد به جنگ ابتدایی ان، ابتدایی این آغاز کردن، نه جنگ دفاعی. میگه تو این کتابای ما هست. میگه قانون ما کتاب درس بردهداری میخونیم، ما کتاب عتق داریم، آزاد کردن برده. ما تو دنیا دیگه برده نیستم اون حالت. یعنی میخواد بگه این زمینه ها تو کتابای ما هم هست. میگه بسیاری از این آقایون تو حوزه های علمیه، حالا چه اهل تسنن چه شیعه، اینا معتقدن که این صلح و صفا و نمیدونم برادری، اینا مال دوران مکه است، منسوخ شده. آیات سیف، شمشیر، با زور باید انسانها رو همه رو مسلمون کرد. میگه آقا اینا تو تعالیم کتابای ما هستش. میگه خشونت، میگه تمام این کتابای دینی ما پر از این گزاره های خشنه. یعنی در واقع آقای فاضل مهبودی به جای اینکه حواله بده که اینا اینجوری هن، داعش مثلا خدا لعنتشون کنه، میگه آقا چرا داریم فرافکنی میکنیم. کتابای خود اونا، کتابای تو حوزه های علمیه شون و کتابای ما پر از این مسائل، ایراد به اونا نگیریم. و در واقع مطلب رو داره میاره در واقع به چیز خودمون. این خب یکی از مقالاتی بود که حالا شما اشاره کردین که مسئله رو خواسته تحلیل واقع بینانه بکنه.
خیلی متشکر. ایشون، من نخوندم اون مقاله رو، میخواستم ببینم آیا در پایان نظری داده که باید چیکار کرد. خب این هست، ایشون اومده یه سری مسائل رو مشخص کرده. بله. که درستم هست اونطور که شما گفتید، اینا دانشجو میان اینا رو میخونن، همون روش رو پیش میگیرن دیگه. یعنی تعجبی نداره که 5 سال دیگه هم یه گروه دیگری مثل داعش پیدا بشه با همون طرز تفکر. آیا اشاره میکنه که بعد چه تغییراتی ایجاد کرد، چه پیشنهاداتی داره؟
پیشنهادات هم بله، من
منظورم ایشون هست، آقای فاضل میبودی رو من میگم.
او در واقع تو آخر مقالش میگه برای خشکوندن ریشه های، میگه این یه شجره است در واقع، میگه برای خشکوندن ریشه های داعش باید تجدید نظر در این آموزش های فقهی کرد، در آموزش های حوزوی کرد. میگه این کتابامون رو باید یه تجدید نظر بکنیم، اینا رو پاک بکنیم، یعنی اینا رو تصفیه بکنیم کتابامون رو. یعنی میگه هم کتابای ما، یعنی شیعه، حوزه علمی شیعه و هم اهل تسنن، میگه اینا پر از این به اصطلاح زمینه های خشونت. یه راه حلش در واقع اینه که حالا اینا بر کنار، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه، این کتابا طلبه های با این دیدگاه رو پرورش میده. ما برای خوش کردن داعش ها، داعش های آینده، باید این به اصطلاح زمینه های خشونت رو از بین ببریم. در بخشی از صحبتاش برمیگرده به سخنان پیامبر راجع به مدارا، که با مدارا باید به اصطلاح با انسان ها رفتار کرد. میگه من از سخن از پیامبر میاره که خدا منو مأمور کرده همینطور که انجام این فرائض به مدارای با مردم، به مسالمت، به تسامح، با تساهل به مردم. یک سلسله در واقع شیوه های پیامبر رو که غیر از این بود. و یه بحثی رو که مطرح میکنه، میگه این آقایون همه حرفشون جهاده، در حالی که یک کتاب رو معرفی میکنه، کتاب مرحوم صالحی نجف آبادی که فوت کرده. میگه اون کتاب از اول تا آخر اثبات کرده که ما جهاد نداریم در زمان ما. جهاد پیامبر همش جهاد دفاعی بوده، یه دی موحد شدن در برابر بت پرستا، اونا میخوان ریشه اینا رو بکنن، اونا مجبور بودن از خودشون دفاع بکنن، مجاهدت کردن. آقای صالحی نجف آبادی اون کتاب جهادی که نوشته میگه اصلا معنی نداره تو این روزگار با این مناسباتی که تو جهان هست که یه مسلمان بخواد بگه نه ما با جهاد بکنیم، برجای دوقلو رو بزن منفجر کنیم، اینجا بمب بذاریم، اونجا بذاریم، اینا به جایی نمیرسه این شیوه ها. بله ایشون این راه رو عنوان کرده. بله
بسیار. حالا افراد دیگری احتمالاً ما روشنفکرانه دینی، چه از روحانیون چه غیر روحانی، خیلی هم نداریم، معمولا نظرات اینا هم در اقلیت همیشه. شخص دیگری هم شما در نظرتون میاد که صحبتی کرده باشه حالا تو این فاصله چندین هفتهی که این جریانات پیش آمده؟
بله خیلی ها، ولی اونا که خب به عنوان روشن فکر دینی، یعنی در جرگه روحانیون مثلا روشن فکر محسوب میشن، دو سه تا مقاله هم آقای مجتهدی شبستری،
محمد
مجتهدی شبستری که خب ایشون تو ایران یکی از چهره های برجسته روحانی، اگرچه لباس روحانیت رو خودش در آورده، داوطلبانه میگه من دیگه تو این لباس نیستم، خودش رو از این لباس آزاد کرده، ولی به عنوان یک دانش آموخته به اصطلاح حوزه‌های علمیه تلقی میشه. البته مدت آلمان بود، تو اون مرکز هامبورگ بود و ایشون زبان آلمانی میدونه، کتابای آلمانی خوندن، با الهیون آلمانی به هر حال ارتباطی دارن، کتابا اونا رو میخونن. در یک سطح بالاتر ایشون فکر میکنه، ایشون به سختی در برابر این جریان قرار گرفته. چند تا مقاله میشون داشت، من اشاره به کلیاتش میکنم. اول سوال میکنه که میگه که از فقیهان ایران، میگه چه فرق مبنایی و تئوریک بین داعش با فقیهان، البته منظورش فقیهان ما هست، در بیان شریعت موجوده. میگه چی داریم به اونا اعتراض میکنیم، چه فرقی بین شما، البته اینو من دارم میگم، ایشون ایران داره زندگی میکنه، طبیعتاً به این راحتی مستقیم نمیشه بیان کرد. میگه که شما هم تحول رو نمیپذیرید، اونا میگن بازگشت به سلف. میگه مگه شما تحولات زمانه رو میپذیرید؟ شما به یه متون ثابتی چسبیدید و هیچ تحولی رو متناسب مقتضیات زمانه نمیخواید به وجود بیارید. میگه اونا معتقدن متون منتسب به دین حاوی یک سلسله نظامای ثابت و ابدی معرفتی اخلاقی، نمیدونم اجتماعی اقتصادیه، که اسمش گذاشتین شریعت. میگه شما این پیشفرض رو دارین، خب اونام همینه دارن میگن، اونام در واقع فتاوی هزار سال پیش رو ملاک قرار دادن. میگه شما قبول ندارین که دنیا هم داره تحول پیدا میکنه. میگه اگه داعش بیاد از شما سوال بکنه پاسخ شما چیه؟ داعش وقتی بیاد بگه آقا ما مطابق شریعت داریم عمل میکنیم، این کتاب های ما کتاب فلان 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 تو حوزه خوندیم، کجاش ما غلط داریم عمل میکنیم، کجا گردن زدن نیست، کجا نمیدونم این کارهایی که دارن میکنن جزیه گرفتن کجا نیست، با مسیحی ها برخورد کردن، میگه شما چه پاسخی میخوان بدین؟ میگه این پاسخ جز این پاسخ نمیتونیم بدین. پاسختون اینه که آخه همه اینا رو که یه مرتبه نمیشه کرد، دنیای امروز تحمل اینو نداره. نمیگین که اینا غلطه، میگین حالا وقتش نیست. و بعد پاسخ میدین که آخه شما خیلی خشن عمل میکنید. این نمیگه که نکشید، گردن زدن مثلا دنیای امروز نمیپذیره، خوبه با پنبه سرش ببرید. در واقع میخواد بگه شما هم همینجور فکر میکنید، ولی شما محافظه کاری میکنید، اونا قاطع صادقانه اون چیزی که این درسار که خوندن میخوان اجرا بکنه. در واقع میخواد بگه شما نمیتونید به اونا اعتراض کنید. در جای دیگه فرموله میکنه خواسته های داعش رو، البته نه این حرفا رو داعش زده باشن، میگه اندیشه داعش اینه، میخواد بگه ببینید شما هم دقیقا همینطور فکر میکنید. من یه 4-5 تا بنده با اجازتو میخونم. میگه داعشی ها این عقیده رو دارن، ما وظیفه داریم حکومت اسلامی را در عصر حاضر به پا بداریم و احکام خدا را که در کتاب های فقهی آمده پیاده کنیم. میگه خب من شما غیر از این فکر میکنیم، احکامی که 4 سال فقه و اصول و نمیدونم مکاسب و شرایع و شرح لوم اینا رو خوندین، شما مگه همین فکر نمیکنیم؟ دو، ما در تشخیص این وظیفه شرعی مجتهد هستیم و این تشخیص برای ما حجت است. اینو به زبان حوزوی داره میگه. خب شما میگین ما مجتهدیم، ما اجتهاد کردیم، ما عقلمون بیشتر از همه میرسه، ما مجتهدیم به اون چیزی هم که رسیدیم وظیفه ماست، بر ما حجته. سه، داعشی ها میگن مجتهد حق ندارد از تشخیص شرعی خود عدول کند اگر همه دنیا با هم مخالفت کند. مگه شما غیر از این میگین؟ همه ایرانی ها مخالفت کنند، من اینم موقعی پادره. خواهد بگه اندیشه همه تون هم اینه، شما میگین حکم شرعی اینه، گور پدر ملت 70 میلیون هم بگن این، من میگم این. پنجم، هر فرد و گروه هر دولت در برابر ما بایستد، شرعاً مکلفیم با اونها بجنگیم تا موانع اجرای احکام خدا را از بر داریم. میگین هم اگه غیر از این کار میکنه، شما همینجور فکر میکنیم. پنجم، ما بر اساس این مبناهای تئوریک اقدام به تأسیس خلافت اسلامی کرده ایم و همه اقدامات ما از خلافت تا خانه نشین کردن زنان تا جزیه گرفتن از مسیحیان تا کشتن اسیران جنگی توجیهات مسلم فقهی دارد. اینا همه حرفاییست که خود این آقایون دارن تو اوضاع میزنن. میگه شما چه پاسخی برای داعش دارین؟ شما که نمیتونین به اونا اعتراض بکنین، اونا جلاتون میذارن، کتابا رو رو میکنن براتون، دارن میگن تو کدوم کتاب، این عقیده خودتونه. در واقع برمیگرده خطاب به خود آقایون با زبانی که البته بشه تو ایران گفت. در واقع اون چی که من میگم عیناً کلمه به کلمه ایشون نیست، من منطق ایشون رو دارم میگم، 50% کلمات و واژهای خودشه، ولی من دارم روشن‌تر میگم، همه میفهمن تو ایران چی داره میگه، ولی در واقع میخواد بگه که انقدر حواله به دیگران ندین، خودتون داعشی فکر نکنید، داعش پرور نباشین، داعش گونه عمل نکنید.
خیلی جالب بود، ایشون روش جالبی رو پیش گرفته.
بله.
که در واقع گفته اون اینو میگه، شما هم اینو میگید، خب جوابتون چیه؟ چرا اعتراض میکنید؟ اون داره فقط اونا به یه طریق عمل میکنن، شما هم به یه طریق دیگری عمل میکنید. حالا در قبل شما اشاره کردید آقای بازرگان به روشی رو که آقای فاضل میبودی پیشنهاد کرده، گفته کتاب‌های فقهی باید تغییر به اصطلاح تغییر پیدا بکنه، مطالب نوع دیگری باشه. آقای مجتهد شبسته، محمد مجتهد، به اونجا رسیده؟ یعنی ممکنه الان تو موقعیتی که تو ایران داره مشکل باشه، ایشون بتونه بسیار واضح بیاد بگه نه آقا این اینو اصلا بذارید کنار، این چیه، شما چیز دیگری را. البته ایشون مقالاتی که می‌نویسه معمولا خیلی مستقیم نکات رو اشاره میکنه، همیشه به نظر من ترسی چندان ایشون نداره.
البته بله تو ایشون وبسایت خودشون می‌نویسن و نشریات هم کدوم خواستن. اتفاقا این موضوع رو عیناً من راحل ایشون رو می‌خونم. ایشون میگه مبانی فقهی، مبانی فقهی همین کتاب و آموزش‌هایی که قم و نجف و کربلا و نمی‌دونم مشهد و مبانی فقهی بسترساز داعش و داعشیان است. اینجا ساخته میشن. پادزهر تئوریک این ادعاها حقوق بشر است. میگه ما وقتی که خودمون رو آدم بدونیم، بقیه آدم نیستن، به حقوق بشر، یعنی برای بشر فی نفسه، همینی که بشره، حق قائل نباشیم، هر کی با ما فکر میکنه حق و حقوق داره. میگه پادزهر داعشگونه حقوق بشره. رسالت انسانی، دینی و تاریخی ما مسلمانان در عصر حاضر همین حقوق بشر است. بعد دوم میگه این که این کتابا رو ما پاکسازی بکنیم. میگه همچنان که کلیسای رسمی کاتولیک در دهه 1960 با تجدید نظر در مبانی تئوریک واتیکان دو رو تشکیل داد، میگه مسیحی آمدن این کار کردن، کتاباشون پر از خرافات و شاخ و برگای ضد حقوق بشر بود. اونا در دهه 60 50 سال پیش آمدن یه خونه تکونی کردن مثل شب عید، برای اینکه بهار بشه، روزگار نو بشه، این آشغالا رو بریزیم بیرون، چیزای کهنه رو. میگه ما باید الان این کار بکنیم، کتاب ما پر از این کار است. پس دو راه حله. شبیه آقای فاضل میبودی، ایشون میگه یک، پاکسازی این کتاب هایی است که از 1000 سال پیش نوشته شده، برای ما شده مقدس. دومی که برگردیم به حقوق بشر. در واقع این تزی است که آقای مشتری شبستری ارائه میدن. حقوق بشر هم منظور اینه که تا ما بگیم فقط ما آدمیم، بقیه حق ندارن، چون مسلمان نیستن، چون شیعه نیستن، چون ولایت فقیه رو قبول ندارن، خب اونا هم همینجوری فکر میکنن. اونا میگن شیعه کافرش، یه مشرکش، یه امام پرستش، یه مهر پرستش، یه اهل توسل تشیع. اونا میگن که خب همین اخیراً که رفتن خب یه مدرسه دینی شیعه رو گرفتن، 1700 نفر رو همه رو در واقع تیر خلاص بهشون زدن دیگه. خب این یه اندیشه است. اینا رو باید از کتابا پاک کرد که هر کی که انسانه با هر فکری، این انسانه، اونجوری که در قرآن اومده میگه لقد کرمنا بنی آدم، ما به بنی آدم کرامت دادیم، نمیگه به مؤمن، به مسلمان، به دیندار. هر کی که آدمه، بنی آدم یعنی فرزندان آدم، نسل آدم کرامت داره، حقوقی داره. اینو میگه در واقع.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. با توجه به شناختی که از روحانیتی که الان فعلا در مصدر کار هستن در جامعه ایران، پیاده کردن این نوع پیشنهادات که ایشون گفته، مثلا حقوق بشر و نکته دیگری که گفته در ارتباط با به اصطلاح نوع دیگر رو کردن به مسائل فقهی و قرآنی، اینا کار راحتی نیست. احتیاج شاید داره که به اصطلاح یه نسل دیگری باشه، یک روزنه بیاد و نسل جوان جدید بتونه. شما چجور فکر میکنید این چجوری میتونه این پیاده بشه در شرایط فعلی، یا حداقل یک به اصطلاح نطفه‌ای بشه که امید داشت در آینده؟
ببینید خب کار خیلی مشکلیه، ولی ترکیه خب چندین سال پیش آغاز کرد به اصطلاح حدیث پراجکت، یه پروژه حدیث، اصلاح کتابای حدیثی، یعنی در ترکیه اولین کشور اسلامی شروع کردن به خونه تکونی کتابای دینی که دارن. خب به عده‌ای از استادان دانشگاه آنکارا و نمیدونم استانبول و هم اسلامشناسای روشن فکرشون، اون چیزی که به نام حدیث و روایت در دست مردم طبق یه پروژه خیلی علمی جلو رفته، اینا خلاصه شده در 10,000 تا، از چندین 10,000 یا 100,000 نمیدونم، یعنی همه اون چیزایی که اعتبار نداره، مغایر قرآنه، علیه حقوق زنه، خشونت آمیزه، پایه‌ای نداره، یعنی انسانایی با اون اندیشه اینا رو جعل کردن، منتقل کردن به نام پیامبر که خب یه عنوانی هم روش گذاشتن، کسی جرأت نداره دست بزنه. خب ترکیه این رو آغاز کرده دیگه. تو ایران هم تا اول انقلاب بعضی ها خواستن یه همچی کاره بکنن، ولی جعبه جامعه وقتی که مثلا تعصب زده است نمیشه. تا اصول کافی رو یک آقای به نام آقای بهبودی از مثلا حدیث شناسا بود، یک پاکسده 16,000 خورده حدیث هست، یک کتاب نمیشه به نام صحیح کافی در حد 2,000 تا شد در بود، ولی اینو میخواست چاپ بکنه. آقای من این رو از آقای منتظری شنیدم، خدا رحمت کنه ایشون، گفت من بهش گفتم که تو این جامعه میخوای این کارو بکنی، نمیذارین کتاب آتیش میزنن کتابتون، اسمشو لااقل عوض کن. گفت چاپ کردم. گفت حالا بالاخره تو این جعب نمیشه، او کافیر میگن کافن لشیعتنا، کافی کافیه برای ما. و ایشون کتاب عوض کرد، اسمشو گذاشت گزیده کافی. یعنی تو ایران چنین آمادگی با این جعب تعصب‌آمیز نیست، ولی چاره ای نیست، وگرنه در واقع بساط خودشون از بین میره. من با این ایده ای آقای مجتهدی
شبستری
موافقم، ولی اون ایده ای که میگه حقوق بشر، درسته که ریشه اصلی اینه، تا این اندیشه به وجود نیاد که هر انسانی صاحب حقه، خدا جان، خدا بلد بود اگه کسی مخالف خداست خدا رو قبول نداره جانشو بگیره. این سخن اون عارف معروفه که میگه هر کس در این خانه آید نانش دهید و از ایمانش نپرسید، آن را که خدا به جان ارزانی داشته. ابوالحسن خرقانی از نان دریغ نمی کند. یعنی کسی رو که جان خدا داده چرا من نان بهش ندم؟ اگه خدا میخواست خدا جونشو میگرفت، ولی خدا کسی رو که دشمن او هم هست جانشو نگرفته، که خدا صاحب جانه. ما تا به این نتیجه نرسیم که همه حق حیات دارن، همه حق عقیده دارن، همه حق زندگی دارن، آقای مجتهد شبستری از این زاویه داره مطرح میکنه. ولی انتظار از آقای منتظری که یک مثلا روحانیه بیشتر اینه که بگه آقا این کاری که ندارن میکنن ربطی به دین نداره، ربطی به سنت پیامبر نداره، به قرآن نداره. در واقع به قول بعضی از فیلسوف ها میگن که هر آفتی رو با نوع خودش، با جنس خودش میشه آفت زدایی کرد. در طبیعت وقتی که تو صحبت قبلی عرض کردم گیاهان آفت میزنه، قبلا سنگ‌پاشی میکردن، حالا به اصطلاح مبارزه بیولوژیک میکنن، با خود طبیعت مبارزه میکنن. در واقع بهترین راه مبارزه با منطق دین، روح دین، با افراطی‌گری های به نام دین هست. شاید 2-3% بیشتر مسلمان ها تو دنیا طرفدار این اندیشه داعش مانند نباشن، 98% دیگه اعتقاد به حقوق بشر، آزادی. یعنی انتظار بود که آقای مجتهد شبستری ارائه میداد نمونه هایی از قرآن که چقدر حقوق بشر رو این آیه به اصطلاح لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم و ما کرامت دادیم، نه تنها مؤمن، و فرازهای بسیار بسیار گسترده قرآن یا سنت پیامبر که چطور به همه میدون میداد. این اصل که لا اکراه فی الدین، اصلا در موضوع دین کراهتی وجود نداره، در هر چی که مسئله دینیه آزادی و اختیار هست. یعنی بیشتر انتظار بود که کسی در جایگاه ایشون، وگرنه این که عملی نیست، به داعش بگیم که شما برین حقوق بشر، میخندن به ما. به آقایون تو جمهوری اسلامی هم وقتی میگن چرا حقوق بشر رعایت نمیکنیم، میگن حقوق بشر اسلامی، ما حقوق بشر اسلامی رو رعایت میکنیم. آقای خلخالی هم اگه بهش میگفتیم آقا چرا آدم میکشین، چرا حقوق بشر، میگفت که من به اینا دارم خدمت میکنم، اگه اینا زنده باشن بیشتر گناه میکنن، بدتر تو جهنم میسوزن، اینم خدمت به بشره. اینو توجیه میکنن. اینی که آدم بگه پادزهرش راحلش حقوق بشره، این عملی نیست، باید با خود دین، با به صلاح برداشت و قرائت به صلاح درست دین، با امثال، یعنی با کسی که براش دین و شریعت و اسلام مطرحه، که نمیشه با حقوق بشری که میگن بابا حقوق بشر رو دنیای غرب درست کرده، اصلا تره خورد نمیکنن برای این حرفا. ولی میگه تو که پرچم لا اله الا الله به دست گرفتی، محمد رسول الله بفرمایید. این رفتار محمد با مخالفین خودش وقتی مکه رو فتح کرد، به جای که انتقام بگیره گردن بزنه، گفت انتم طلقا، همتون آزادین. یه ایده شعار دادن الیوم یوم الملهمه، امروز روز انتقامه. پدر اینایی که ما رو 15 16 سال آواره کردن، 15 16 سال که نه، سال 10م تا مثلا 7 8 10 ساله، پدر اینا در میاریم، پرچمو گفت ازشون بگیرین شعار بدین الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته، عشق، روز محبته. همه هم دیگه رو در آغوش گرفتن، جنگی نشد. فتح مکه با صلح و آشتی، یه ملت که به جون هم افتاده بودن همه رو در آغوش گرفتن. ابو سفیان دشمن درجه یک پیامبر مسلمون شد، بقیه شون هم همینطور. خب اگه رفتار پیامبره، پیامبر با اون رفتارش یه جامعه‌ای که همه با هم می‌جنگیدن اینا رو برادروار کرد. قرن‌ها بوده اینا دشمن خونی هم دیگه بودن. یه فبه ما رحمت من الله لنتلام، به خاطر اون مهربانی عمیق در وجودت بود که انقدر آدم ملایمی شدی. فلو کنت فزن غلیظ القلب، اگه خشن بودی، بد زبان بودی، همه از پیرامونت پراکنده می‌شدن. یعنی اینا را اگه جلوی این داعش ها، خیلی اینا روی حسنیت رفتن تو اینا که از هزار نفر از اروپا رفتن، دنبال گردن زدن که نرفتن. یعنی راه حل به نظر من اصلاح داعش نیست که بگیم حقوق بشر. بله حقوق بشر رو تو متون دینی بهشون نشون بدین، اون وقت اینا تمکین میکنن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. اینو میشه تحت عنوان به نظر من اگر حقوق بشر رو بچسبونین در کنار اخلاقیات.
بله.
اخلاقیات انسانی، یعنی موقعی که اخلاقیات انسانی رشد پیدا بکنه، و این فقط اسلام نیست که اون اخلاقیات میده، احتمالاً منابع دیگری هست که به عنوان اینکه انسان یک انسان اخلاقی باشه چطور هست، اینها رشد پیدا کنه، حقوق بشر جا میافته خودش.
بله.
یعنی حقوق بشر احتیاج به یه بکراندی داره.
بله.
آقای بازرگان، ما اشاره کردیم به آقای فایزن میبودی و آقای مشتهد شبستری که جز روشنفکران مذهبی در قالب شیعه هستن. اینها میخوام ببینیم در قالب روحانیان مذهبی سنی، حالا چه در ایران چه در خارج از ایران، اینها نسبت به این مسئله داعش، آیا اون روشنفکرانشون آمدن صحبتی علیه اینها بکنن، و آیا اونها چه راه حلی رو عرضه کردن؟
وقتا ما خیلی نداریم، ولی هم به صلاح فتوای مهمترین شیخ عربستان سعودی اعلام کرده که این رفتار داعش مطلقاً ربطی به اسلام نداره، هیچ حرکتشون با اسلام جور، اصلا فتوا داده اون شیخ، نمیدونم اسمش هم الان یادم رفت. هم در جالبه که من یه مقاله میخوندم در عراق، اصلا باور من نکردم اول، مگه ممکنه یه روحانیت مراجع عراق؟ من یاد داشتشم اتفاقا خلاصش کردم، این آیت الله سید حسن صدر در شهر کاظمین، یه مصاحبه‌ای با ایشون خوندم، اصلا من هنوزم نمیتونم باور کنم یه روحانی در سطح مراجع اینطوری فکر کنه. مفصل بود، 3-4 صفحه، من 3-4 خط به بخش اول میگه که دین در خدمت انسانه، نه انسان در خدمت دین. قرار نیست آدم‌ها برای دین کشته بشن. میگه دین آمده برای سعادت انسان، دینی برتره که بیشتر به انسان خدمت کنه. اصلا با این شروع میشه مصاحبه. اصل لا اکراه فی دین رو مطرح میکنه که اصلا کراهتی نمیتونه تو دین باشه. میگه هیچ قرائتی از دین نمیتونه سلطه بر بقیه پیدا کنه، نه روحانیت نه هیچ شاخه‌ای از روحانیت، برای اینکه جامعه متکثره. یه جا میگه آزادی تو جامعه اسلام برای دیندار و غیر دیندار باید مساوی باشه. کجا آقایون روحانیون اینو میگن؟ من برام عجیب بود. از جامعه متکثر دفاع میکنه، دفاع از سکولاریزم کرده. تا حالا شما دیدین سکولاریزم سیاسی، میگه که اصلا ربطی نداره اداره جامعه با دین، باید جدا باشه. میگه سکولاریزم به معنای بیدینی نیست، بسیاری از آدم های دینی سکولارن، قبول ندارن که دین باید با دولت یکی بشه. شریعت، میگه شریعت ثابت نیست، شریعت در طول زمان تربیت شکل میگیره. من تا حالا از هیچ روحانی مرجع نشنیده بودم این حرفا بزنه. همیشه میگن دین همونیست که هست، میگه شریعت، یعنی احکام شریعت در واقع مخالفت با دولت دینی میکنه، میگه ارتداد اصلا تو قرآن وجود نداره. یه بخشی از این مصاحبه سوال ازش میکنن، میگه اصلا معنای ارتداد فرق داره، تو قرآن هم ارتداد درش وجود نداره. یه مؤسسه تشکیل داده به نام گفتگوی انسانی، میگه چرا شما به عنوان گفتگوی بین ادیان نگذاشتین؟ میگه که بین ادیان یعنی فقط اونا که دین دارن با هم آشتی بکنن، قرار بر این نیست، انسان ها باید آشتی بکنن با هم، نه تنها بین مسلمان و یهودی و مسیحی، با بیدینام ما به صرف این که انسان هستیم باید بتونیم کنار هم زندگی کنیم. یه بخش دیگهش جالبه که مسئله ولایت فقیه مطرح میکنن. ایشون میگه هیچ اشکالی نداره که رهبر کشور اسلامی سکولار باشه. میگه امر حکومت یه امر تخصصیه، میگه حکومت وکالت دادنه، داره یه سرویس میده حکومت به جامعه، قرار نیست که مذهبی باشه. هر کی بهتر بلده، یه آدم سکولار بی اعتقاد بهش 4 سال ماموریت میدیم این مشکلات اقتصادی سیاسی فرهنگی جامعه رو حل بکنه. جالبه یه فتوا داده در حمایت از باهائیان، در تعامل نیکو به باهائیان و دفاع از حقوق باهائیان، که فتوا داده یه عالم دینی تو عراق. یعنی میخوام بگم که درسته که تو عراق یه عده داعش هستن، من این آقا رو نمیشناسم، تا حالا ندیده بودم چیزی ازش، اصلا باور نمیکردم که یک کسی، نه یه طلبه یا یه جوونه، تو یک کسی من فکر کنم 80 سالشه، یک کسی تو این تو اون حوزه کاظمین، تو کاظمینه، بیاد دفاع بکنه از حقوق بهائیان. و حقوق اینام که انسانن، ما حق نداریم، اینا تو مالیات دارن میدن مثل بقیه باید زندگی بکنه. برحال چیزا هستش، ولی اون چی که در واقع مهمه که من عرض کردم، چون بعضی ها این فکر رو مطرح میکنن که خب حالا وقتی دین باعث این اختلافات شده، برحال خب دین رو بذاریم کنار. بحث اینه که وقتی که یه همچین صاحب نظرهایی در عالی ترین مراجع هست، پس نشون میده قرائت دین، منطق دین مخالف این تندروی هست. من چون فرصتم نیست من اشاره میکنم، این که عرض کردم در خود قرآن زمینه های فوق‌العاده‌ای برای این جنبه های انسانی هست. اولا در قرآن آزادی در برابر خدا مطلقه. ما در سراسر قرآن کوچکترین کیفری برای کسی که خدا را قبول نداره، حتی تبلیغ ضد خدایی میکنه، تبلیغ بیدینی میکنه، هرچی هست رابطه خودشه با خداست تو آخرت. در قرآن، در سراسر قرآن هیچ جا نگفته ای کسی خدا رو قبول نداشت، نماز رو نخوند، کیفری داره. یعنی آزادی عقیده برای مخالفین در قرآن مطلقه. در قرآن 4 تا کیفر بیشتر وجود نداره، که اون 4 تا مربوط به انسان هاست. یکی سرقت مال انسان ها با هم، یکی قصاص جان کسی رو بگیره، یکی زنای علنی جلو چشم مردمی که به عفت عمومی تجاوز شده، یکی هم امنیت جامعه رو مسلحانه به هم زدنه. به جز این در سراسر قرآن هیچ کیفری برای بی‌حجابی، بدحجابی، مشروب‌خواری، قمار مطلقاً وجود نداره. همه اینا برساخته فقیهان در طول تاریخ. نمیخوام بگم با به اصطلاح سوء نیت، نه، تشخیص خودشونه. در اصل قرآن چنین چیزی بود، ارتداد در قرآن وجود نداره، الحاد وجود نداره، همه جا هم گفته که آزادن اینها. ما چیزی به نام حکومت روحانیت در قرآن وجود نداریم، اصلا چیزی به نام روحانیت نیست. عالم دینی هست، عالم دینی هم میتونه پزشک باشه، میتونه کشاورز باشه، میتونه مهندس باشه. لباس وجود نداره، لباس روحانیت. در قرآن میگه با اهل کتاب، میگه با اونایی که با شما به خاطر دین نجنگیدن و شما را آواره نکردن، ما هرگز نگفتیم باهاشون بر و قسط نداشته باشین. بر یعنی نیکوکاری یه طرفه، قسط یعنی روابط عادلانه اقتصادی با اونایی که دین هم اصلا ندارن. کرامت انسان، میگه شما یه نفر رو بکشید ممکنه یعنی مساویه به این که بشریت رو کشتین. و من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، میگه کشتار یک انسان مثل اینکه بشریت رو کشتین. آیات فراوانی هست که میگه بریم با یهودی ها و مسیحا وحدت بکنیم، پیرامون فقط اصول مشترک خدا شرک نورزیدن و به حال این اصول کلی که همه قبول دارن. یعنی میخوام بگم که اگر بازگشت بکنن به اصل و اساس اون چیزی که خدا گفته، ریشه های داعش و داعش گونه بودن خشکیده میشه. اینی که فقط بگیم برین سراغ حقوق بشر، نمیدن حقوق بشر، میگن ما فهمیدیم شما نفهمیدیم، بشر رو ما تعریف میکنیم نه شما.
خیلی عالی بود، خیلی متشکر آقای بازرگان، بحث جالب بود در این دو برنامه. مطمئن هستم این مسئله به اینجا ختم نمیشه و نکات دیگری خواهد بود که با هم صحبتی خواهیم داشت در آینده. تشکر میکنیم از شما و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که ساعتی دیگر با ما بودید و به امید دیدار شما در برنامه دیگر از پرتو نور هستیم. خدا نگهدارش.
خدا حافظ و نگهدار.